أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا علي بن الحسين الإمام زين العابدين: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوتين. دو گام هست پیش خدا از همه محبوب تر است. خطوتون یسد به المؤمن صفاً فی سبیل الله. یکی گامی که با آن صفی را در راه خدا پر می کند. و خطوتون الازی رحم قاطع. دوم گامی را که انسان به سوی زیرحمی می برد که قطع شده او قهر با ما و ما برویم برای وصل. و ما من جرعت احب الالله عز و جل من جرعتین. جرعه نیست پیش خدا که محبوب تر باشد از دو چیز نوشیدنی. جرأت و غیظ ردها مؤمن به حلم. یکی خشمی که فرو برده می شود به خاطر حلم، به خصوص در محیط خانه که زندگی مدام هست. خشم همراه با نوشیدن این خشم. و جرأت و مصیبت ردها مؤمن به صبر. جرعه مصیبتی که مؤمنی با صبر او را می نوشد. و ما من قطرت احب الالله عز و جل من قطرتین. دو قطره هست که پیش خدا محبوب ترینه. قطرت و دم فی سبیل الله، قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود. و قطرت و دم عتن فی سواد اللیل، اشکی که در نیمه ریخته می شود. لا یرید بها عبد الا الله عز و جل، اشکی که برای خدا ریخته می شود. این دو قطره محبوب ترین نزد خدا هست. خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 50 باب الاثنین حدیث 60. 3 روایت خوندیم و گفتیم به این 3 روایت هم استدلال شده بر استصحاب. روایت اول روایت عرض می کنم که عمار ابن موسای ساباتی بود، سندن و دلالتن خوندیم. وسائل 3467. فرمود: کل شیء نظیف حتی تعلم انه غبر، فاذا علمت فقد غبر، و ما لم تعلم فلیس علیک. در طهارت و نجاست دائر مدار یقینیم. یقین بود تمام یا طاهر است یا نجس. اما اگر شک بود باید حمله بر طهارت کنی. روایت دوم روایت معتبری حماد بن عثمان وسائل 1:134 الماء عن ابي عبد الله عليه السلام، اون هم عن ابي عبد الله قال الماء كله طاهر حتی تعلم انه غبر. این دو. سه، روایت مسعدت ابن صدقه، مثل این که نخوندیم این دو. بله نخوندیم. بسیار. روایت مسعدت ابن صدقه جلد 17 صفحه 89 کتاب و تجاره ابواب ما یکتسب و به باب 4. سندش هم مثل که نخوندیم نه. عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم ابن سودان الکاتب از سر من رعایی ابو القاسم ثقتون وجهون و کان له مذهب فی الجبر و تشبیه لقی ابا محمد و ابا الحسن، هم امام هادی رو دیده و هم امام عسکری را. ثقتون، اما مذهب فی الجبر و تشبیه اگر قرار باشه با این کسی از وساقت بیفته شما باید آخوند وقت بیندازید، چون در جبر میرسه به اونجا میگذه قلم اینجا رسید سر بشه کرد. و ثانیاً معلوم نشده چی گفته که متهم شده به جبر و تشبیه. ان مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه را بعضی ها گفتن آمیون، بعضی ها گفتن زیدیون بتریون، اما مرحوم مجلسی پدر گفته آدم بسیار درست حسابیه، گوشم به این حرفا ندید. تعبیرش اینه، منتهى المقال 6:254 منتهى المقال از نواده های مجلسی اول هست. الذي يظهر من اخباره في الكتب انه ثقه، ثقه لان جميع ما يروي في غايه المتانه موافق لما يرويه الثقات، موافق با اونیست که ثقات روایت می کنند. و لحاظا عملت طائفه به ما رواه، بل ولو تتبعت وجدت اخباره او اسد و امتن من اخبار مثل جمیل ابن دراج و حریز ابن عبدالله. روایاتش اسد و امتن است از روایات جمیل ابن دراج و حریز ابن عبدالله. خب پس روایت از حیث سند دفاع کردنی. انا ابی عبدالله قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام. همه چیز بر شما حلال تا علم به حرمت داشته باش. فتدعه من قبل نفسك رهاش کن. و ذالک مثل صوب یکون علیک قد اشتریته رفتی کفش خریدی و هو سرقه. یادم نمیری که کفش نو دفعه اول پوشیده بودم خارج اصول میگفتیم تا دارالشفا توی حجره عرض میکنم آمدم و درد گفتم آمدم بیرون دیدم کفش نیست. یه دمپایی هم نگذاشتی که حالا ما پا برهنه نریم. ولله صبح یکون قدش دریتا و اینم میبره میپروشه و هوت سرقه. اول مملوک اندک ولله هرون قد با نفسه. دیده اداره زندگی بسیار سخته. گفتم به اصطلاح خواسته بره توی خونه ای اداره بشه خودش رو بود او خود عف و بی قهرن یا کلاه سرش گذاشتند و او را دزدیدند. او امرأتون تحتک و یا اختک او رضیعتک همشیرت یا خواه و الاشاء کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. با این سه تا روایت هم استناد شده است بر استصحاب. سه روایتی که سندن خوب و قابل دفاع. و اما دلالت این سه روایت چهار نظریه در تفسیر این روایات هست. این چهارتا را بنویسید. یک نظریه آن است که این روایت فقط قاعده طهارت و حلیت را میگوید نه چیز دیگر. طهارت دو جوره. یکی طهارت واقعی است. مثال بزنی. بله الغنم طاهر، الخنزیر نجس، الغنم طاهرون یعنی طاهرون واقعا، الخنزیر و نجسون یعنی نجسون واقعا. دو طهارت ظاهریه. طهارت ظاهریه در مشکوک معنا پیدا میکنه، نمیدانیم این غنم با شیء نجس ملاقات کرده یا نکرده، نمیدانم آیا این دستم به چیز نجس اصابت کرده یا نکرده. این قصه را ولو یه بار گفته باشم تذکرتن لی و لکم باز گفتنی. شخصیتی دعوت کرده بود مرا برای سخنرانی، نهار مرا دعوت کرد منزلش، رفتم منزلش، گفت قبل از اینکه غذا بخورم گفت لطفا برید اون دستاتونو بشورید. گفتم این مستحب به کار خوبیه، اما باید بدانم چرا شما مهمانت را امر میکنی به شستن دستا. گفت اون سالونی که شما سخنرانی کردی یه زمانی بیمارستان بوده، در بیمارستان هم دست ها آلوده است، زدی دستگیره را باز کردی، پس دستت احتیاط پیدا کرد. گفتم اولا دستگیره خوش بود، دست من هم خوش بود. عوام میگن الخشک و معالخشک لا یتجزبک، کجا نجس؟ ثانیا از کجا دست نجس به این اصابت کرده؟ گفتم با عرض معذرت ولو شستن دست ها قبل از غذا مصلبه، امروز من نمیشورم به خاطر این که این دمیدن در یک وسواس یا هر تعبیر دیگری در شماست و من اینو حرام میدانم. کل شیء لکت طاهر حتی تعلم انه نجس. واقعا بدون این قاعده نمیشود زندگی کرد. این قاعده قاعده کلیدی هست. این در مورد مشکوک. کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر، یعنی اونی که مشکوک. الماء کله طاهر حتی تعلم، یعنی اگر در آبی شک کردی دیگه حکم طهارت شد. اگر شک کردی در حلیت و حرمت، شما حکم حلیت رو جاری کن. فطهارت و طهارتان واقعیتون و ظاهریتون و الحلیت و حلیتان، حلیتون واقعیتون و حلیتون ظاهریه. حلیت در مورد شک معنا پیدا. این روایات سه روایت حلیت ظاهری و طهارت ظاهری رو میگه، نبیشتر. کاری هم به استصحاب اصلا نداره. پس این سه روایت رو از حوزه استصحاب بیرون بکشید، نیازی به این روایات نداره. این هذه النظریه الاولى. النظریه الثانیه، نظریه صاحب فصوله. عرض کردم خدمت شما من یه فصول داشتم که لطف کرده بودن فقط دست خطیش اماره زده بودن، یک دو سه سنگی که جان آدم به لب میرسه و چیزی را پیدا نمی‌کنه. خوشبختانه حوزه نجف این فصول رو در 7 جلد، بله این مجلد هفتمه که جلد آخرش، چاپ کردن. خیلی چشم نواز حروفی آدرس ها را آوردن، شکر الله مساییهم. صاحب فصول صاحب این نظریه، صاحب فصول کیست؟ جناب محمد حسین ابن محمد رحیم الاصفهانی الحائری، عرض می کنم که متوفای سال 1255، یعنی نیمه دوم قرن 13، شاگرد مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی، اصالتاً اهل ایوان کی بودند که بعضی ها به غلط میگن ایوان کیف، ایوان کی جرع الى اصفهان. او و برادرش شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین الى معالم الدین، او هم صاحب فصول هست، معاصر مرحوم محقق قمی است. در حقیقت این کتاب نقد قوانینه، به عبارت دیگر اصول ما از اینجا شروع میشه، معالم. مرحوم محقق قمی در حقیقت معالم رو نقد کرده، یک متن نقد کرده در چاپ جدید 4 جلد. مرحوم صاحب فصول قوانین رو نقد کرده، عرض شد که این فصول را آوردن پیش محقق قمی، گفته بودن نظرتون چیه؟ گفت شما یه نقطه ای رو سادش بگذارید، الفضول القرویه بخونید. ولی انصافا اینطور نیست، الفضول نیست، الفصول هست. مرحوم شیخ انصاری آمده فصول را نقد کرده، شده فرائد الاصول. مرحوم آخوند خراسانی هم تا جایی که کلام شیخ قابل نقد بوده به نقد مرحوم شیخ پرداخته و بعدی ها به نقد، گفت نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از روی پند، گفت همین جا بودم سر بریده فلان رو دیدم، همین جا بودم سر بریده کذا رو دیدم، همین جا عبدالملک به حدی عصبانی شد، بلند شد گفت این کاخ لعنتی رو ویرانش کنی. در عرصه علمی هم حیات العلم به نقد و رد. این حاشیه را برای این گفتم که یکم از کسالت بیرون بیایید، انشاءالله که اول هفته کسالت ندارد. این بزرگ گفته که هم دلالت بر قاعده می کند هم دلالت بر استثناء. صدرش دلالت بر قاعده طهارت می کنه، دلالت بر قاعده حلیت می کنه، ذیلش دلالت بر استصحاب می کنه. چه اصراری دارید شما بگید فقط یکی، نه هر دو؟ گفت خربوزه می خوری یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. هر دو را قبول کنیم. فصول جلد 7 صفحه 272. ثم اعلم ان الروایتین الاولیین تدلان على اصلین کل ما انتاهر حتی تعلم انه غذر و کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذر. الاول ان الحکم الاولی للمیاه اول اشیا هو طهاره ولو به حسب ظاهر عند عدم العلم بالنجاس و هذا لا تعلق له به مسئله الاستصحاب. این ربطی به استصحاب نداره. و ان تعلق به جمله من احکامها. الثانی ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاس. این حکم اولیش تا زمان حکم به نجاست این طهارتش باقی است. و هازا من موارد الاستصحاب و جزئیاته. این النظریه الثانیه. یادداشت بفرمایید، این نظریه ثانیه 4 تا اشکال داره. با این 4 تا اشکال مشهور، نظریه مشهوره، یعنی اصلا دلالتی بر استصحاب نداره. 4 تا اشکال سبب شده آخوند در کفایه نظری را برگزیند که غیر نظریه صاحب فصوله و در حاشیه رسائل نظر چهارم. مرقوم بفرمایید که اشکال اول این است که استصحاب چیست؟ استصحاب استمرار حکم واقعی یا استمرار حکم ظاهری؟ پاسخ این است که استصحاب استمرار حکم بله واقعی هست. یعنی چه؟ یعنی شما وضو گرفتی از خانه بیرون آمدی، که انشاءالله مثال فرضی نیست، مثال واقعی است. شک دارید این وضو باطل شده یا نه؟ استصحاب میکنی این حکم واقعی را. عرض میکنم که استمرار حکم ظاهری استصحاب نیست. بنویسید این کلمه را، استمرار حکم ظاهری، به عبارت اخرى کل استمرار استصحاب نیست، بلکه استمرار حکم واقعی. حکم واقعی حکم شیء بما هو هو، حکم شیء بما هو هو حکم واقعی. اما استمرار حکم شیء بما هو مشکوکن حکم ظاهری. پس این اولا، شما با صدر با قاعده طهارت حکم ظاهری رو اثبات کردید، با قاعده حل حکم ظاهری رو اثبات کردید، بعدم میگید شک میکنیم ادامهش میدیم، اصلا این استصحاب نیست. پس نقد اول، استصحاب حکم ظاهری لیس به استصحاب، این یک اشکال. دوم این که قاعده طهارت کافی برای اثبات حکم طهارت در آنات لاحقه، نیازی به استصحاب نیست. در ساعت 8 من شک کردم هل حاضر صبح طاهرون ام لا، استصحاب. قاعده گفت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. ساعت 9 هم شک کردم، چه نیازی به استصحاب دارم؟ میگم کل شیء لک طاهر حتی تعلم، الماء كله طاهر حتی تعلم انه طاهر. پس ثانیاً با قاعده طهارت ما نیازی به استصحاب نداریم. کسی که هیچ راهی برای پیدا کردن قبله ندارد، حکم چیه؟ بنده قبل از این که عرض میکنم که مجتمع های تفریحی در این جاده تهران قم یه نماز صبحی را به چهار طرف تو این جاده خواندن، هیچ راهی برای ما نبود. حالا اگر ما به سه طرف خوندیم، طرف چهارم باید بخوانیم یا لازم نیست؟ عقل میگه دیگه، استصحاب که نمیگه که نیازی نداره که استصحاب بگه. عقل چه میگوید؟ چه میگوید؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. پس ما در اینجا جناب صاحب فصول نیازی به استصحاب نداریم، همون قاعده دردمون رو درمون. این ثانیاً. ثالثاً ما در اینجا یک کلمه طاهرون بیشتر نداریم. الماء کله طاهر، کل شیء لک طاهر. این طاهرون خبر چیه؟ خبر الماء هست، کله طاهر، کل شیء لک طاهر. این استصحاب از کجا شما در میاری؟ از این در میاری که و هاذه طهاره مستمرتون. از کجا یه روایت در میاری؟ کل شیء لک طاهر، الماء کله طاهر. مگر این که بگید این طاهرون یک لفظی است که بر دو معنا دلالت میکنه، یک معناش قاعده هست، یک معناش استصحابه. میشه استعمال لفظ فی اکثر من معنا، که نوع اصولیین اشکال کردن ما عدل امام. امام فرموده که استعمال لفظ فی اکثر از معنا اشکال نداره، ولی امام هم همجا که نمیگوید. اگر یه جایی دیدیم لفظی کشش داشت، اونجا میگه، نه همه جا. پس لفظ طاهرون بار و کشش دو معنا رو نداره. رابعا این که یک غایت داریم، کل شیء لک طاهر. این غایت مال کدومه؟ غایت الموضوع کل شیء لک طاهر، یا غایت الحکم، یعنی این حکم طهارت هست حتی تعلم انه غزر. نمیتواند غید دو چیز باشد، هم غید موضوع باشد هم غید حکم باشد. داد میزنه این عبارت که این غید غید موضوعه. کل شیء که لا تعلم انه نجس طاهر حتی تعلم انه نجس. اون شیء طاهره، نه آن که اون طهارت هست تا علم به نجاست پیدا کنی. این هم النظریت و ثانیه که نظریه صاحب فصول بود، اولش دلالت بر قاعده می کند، زیلش دلالت بر استصحاب دارد. خوندم هیچ کجای این عباراتی که خوندیم بوی استصحاب ازش نمیاد. کل شیء نزی حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقط قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک شیء. میخواد قاعده رو بیان کنه. الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر. اون روایت مسعدت ابن صدقه، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام، داد میزنه این لسان که لسان در عدد بیان قاعده ظاهریه در باب طهارت و حلیت. النظریه صح مال مرحوم آخوند در کفایه. النظریه الرابعه مال مرحوم آخوند در حاشیه الرسائل باشه انشاءالله برای فردا. و صلى الله على محمد و آله.